برنامه امروز حاوی خبر بسیار عالیه.
بدهی ما پرداخت شد وقتی که برای بیگناه خدا عیسی مسیح جان خودش رو در جرجتا به جای ما فدا کرد. و بنابراین اونهایی که اعتمادشون رو بر مسیح و کار او بر صلیب قرار میدن، نه به خودشون، نه به اعمال مذهبیشون، نه به تلاشهاشون یا کارهای نیک و ثوابشون، نه به ریاضات یا توبه شخصیشون و نه به اعترافاتشون، بلکه تنها به مسیح به عنوان حامل گناه و تقصیرشون و در واقع به عنوان جانشینشون تکیه میکنن و تنها به این ترتیبه که اونها نزد خدای قدوس بی‌قرض یا فارغ از بدهی اعلام میشن. در واقع هنگامی که مسیح بر صلیب فریاد زد تمام شد، اعلام کرد که اونهایی که توکلشون رو بر او و کار او بر صلیب گذاشتن، بدهیشون کاملا و تماما پاک شده و بخشیده شده.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. آیا می دونستید که این فرصت به ما داده شده که به رایگان از زیر بار هر گونه دین، حس تقصیر و محکومیت به طور کامل آزاد بشیم؟ از شما دعوت می کنیم که در برنامه دیگه از سری برنامه های دعای ربانی با ما همراه بشید تا بیشتر درباره این خبر خوش بشنویم.
مدتی پیش با شوهرم گفتگویی داشتیم با دوستی که با چشمانی اشکالود از چالشی بزرگ در زندگی صحبت می‌کرد. از چالشی بزرگ و مبارزه‌ای دائمی در ارتباط با پذیرفتن این مطلب که آیا خدا واقعاً او رو بخشیده؟ مردی که از ظاهری بسیار قوی هیکل برخوردار بود، اما به خاطر رویارویی با این چالش مثل یک بچه چشماش پر از اشک می‌شد. این مرد که ایماندار هم هست می گفت بارها و بارها یک گناه خاص رو به خدا اعتراف کردم و می کنم، ولی بعد دوباره به اون گناه بر می گردم. اونقدر تکرار شده که دیگه از خدا خجالت می کشم که مجدداً از او بابت انجام دوباره این گناه بخشش بطلبم. او خودش رو در کشاکشی کشنده با وجدانش می دید و تعریف می کرد که درباره این موضوع با دوست دیگه هم درد و دل کرده و اون دوست حرفی به او زده بود که او رو منقلب کرده بود. اون شخص خیلی ساده به او گفته بود آیا وقتی پسرت پیشت میاد و ازت طلب بخشش میکنه، میبخشیش؟ و او جواب داده بود که البته اگر پسرم ازم بخواد همیشه میبخشمش. و دوستش در جوابش گفته بود پس اگر تو به عنوان یک پدری که یک انسانه و کمبودها و نقصهای زیادی داره پسرت رو میبخشی، چقدر بیشتر پدر آسمانی تو که کامل و پر از محبت در مسیح حاضر به بخشیدن توست. او تعریف می‌کرد که همون لحظه گویی جرقه‌ای در تاریکی دلم تابید و چون پدر بودن و حس پدری رو درک می‌کردم، شروع کردم از دید پدر آسمانی به این موضوع نگاه کردن. به این ترتیب او درک کرد که دل پدر آسمانی به مراتب از او بخشنده تر و عفو کننده تره. پدری که رحمتش بیکرانه، پدری کثیرالاحسان و صبور و آمرزنده گناه. گاهی ما وقتی از بخشش و آمرزش گناهمون سخن میگیم و به قول دعای ربانی دعا میکنیم که ای خداوند قرضهای ما را ببخش و در واقع گناهان ما را بیامرز، ما فراموش میکنیم که دعای ربانی با عبارت ای پدر ما شروع میشه. و برابری وقتی میگیم گناهان ما رو ببخش، ما داریم با پدر آسمانیمون حرف میزنیم، پدری که به واسطه کار گرانبهای مسیح بر صلیب پدر ما شده. بله، اگر ما ایمانداری حقیقی هستیم، روی صحبتمون با پدری رحیم و کثیرالاحسان و بخشنده است. بسیاری از ما لحظاتی رو تجربه کردیم که به خودمون گفتیم چطور میتونم برای همون گناهی که مثلا دیروز مرتکب شدم دوباره از خدا طلب بخشش کنم، اونم گناهی که اینقدر بزرگ بوده اصلا روم نمیشه برم پیشش. اما ما باید یادمون باشه که درخواست ما برای بخشش در چارچوب رابطه پدر فرزندی قرار داره، رابطه‌ای که در اون این پدر پدری سرشار از مهر و شفقته. اگر ما ایمانداری حقیقی هستیم، ما با او در رابطه خانوادگی قرار داریم. او پدر ماست و ما هم فرزند او. پدری که به فرزندانش عشق می‌ورزه. پدری که با مرگ مسیح راه فرزندی رو برای ما باز کرد و این رو امکان پذیر کرد که ما دختران و پسران او خونده بشیم و جزو خانواده او به شمار بریم. و به این ترتیب او پدریه که از بخشیدن و عفو کردن دلشاد میشه و مشتاقه که رحمت بی انتهای خودش رو شامل حال ما بکنه و این رحمت و مهربانی بی نهایت رو با بخشیدن ما به ما ابراز کنه. اگر با ما در چند برنامه قبل همراه بوده باشید، حتما متوجه شدید که مدت طولانیه که ما بر این بخش از دعای ربانی یعنی قرض‌ها یا گناهان ما را ببخش تمرکز کردیم. بله، گناهان ما را ببخش. و در این راستا، اگه یادتون باشه دیدیم که در رویارویی با موضوع گناه، غالباً افراد در دو دسته قرار دارن. دسته اول، افرادی هستن که گناهانشون رو چیزی کوچیک و بی اهمیت میشمارن. و غالبا میگن این که چیزی نیست، در مقایسه با دیگران من که کاری نکردم و به این ترتیب گناه براشون چیزی جدی محسوب نمیشه. در واقع زمانی این چنین طرز فکری در ما شکل میگیره که ما خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم، چرا که اگر ما خودمون رو با خدا مقایسه کنیم هرگز به این چنین نتیجه گیری های نادرست نخواهیم رسید. و خب البته که اگر ما خودمون رو با قاتلان یا زناکاران و افرادی که به نظر ما مرتکب گناهان به اصطلاح کبیره شدن مقایسه کنیم، ما در این مقایسه نه تنها بد به نظر نخواهیم اومد، بلکه حالا خیلی هم وضعمون خوب به نظر خواهد اومد. در حالی که وقتی ما با عینک کلام خدا خودمون رو ارزیابی کنیم، واقعیت چیز دیگری خواهد بود. ولی در اون سوی طیف دسته دیگه هم هستن که گناه خودشون رو خیلی بزرگتر از رحمت و بخشش خدا میبینن و بنابراین این بار اونها فیض خدا رو کوچک میشمارن و اون رو برای بخشیده شدن خودشون ناکافی میدونن و به این ترتیب به این نتیجه گیری میرسن که گناه من خیلی بزرگه، امکان نداره خدا اون رو ببخشه، نه او اون رو نمیتونه ببخشه. امروز مایلم که در مقدمه این برنامه دوباره یادآوری کنم که راه حل برای هر دوی این دو نگرش اشتباه نگاه به صلیب مسیحه. چون وقتی به صلیب و اتفاقی که بر اون افتاد نگاه می‌کنیم، دید درستی نسبت به گناه خواهیم داشت و اون رو هرگز چیزی سبک و بی اهمیت تلقی نخواهیم کرد. در واقع وقتی من و شما به این نقطه می‌رسیم که گناه من، نه گناه دیگران، بلکه گناه من چه بهای بزرگی برای خدا داشت و موجب شد که مسیح برای جریمه اون مجبور به پرداخت چه قیمت بزرگی بشه، اونجاست که می فهمیم که گناه مسئله بزرگه، اونقدر بزرگ که منجر به ریخته شدن خون مسیح اون برای بی عیب و بی گناه خدا شد. صلیب در واقع حقیقت گناه رو از دید خدا در روشن‌ترین شکلش به ما نشون میده. بله، صلیب نگرشی رو که خدا نسبت به گناه داره بر ما آشکار میکنه. نه فقط در ارتباط با گناه دیگران، بلکه در ارتباط با گناه خود ما هم. بله، در واقع صلیب نشون میده که خدا درباره گناه واقعا چه فکر میکنه. طرز فکر او درباره گناه دیگران و همچنین گناه من. و همین صلیب آشکار کننده اون بهای سنگینی که خدا برای گناه پرداخت هم هست. تا ما رو از اونچه که اتفاقاً خیلی بزرگ و جدیه ولی ما اون رو بی اهمیت می شماریم رهایی ببخشه. از اون خطاهایی که به عنوان ضعف اونها رو در فکر و تصور خودمون پیش و پا افتاده قلمداد می کنیم و نادیده می گیریم. اون گناهانی که هویتشون رو عوض می کنیم و ظاهری عادی بهشون می دیم. در حدی که اصلاً اونها رو گناهی که قلب خدا رو شکسته و باید اعتراف بشه حساب نمی کنیم. در حالی که واقعیت اینه که وقتی که مسیح به ما میآموزه که در دعا با هوشیاری به خدا بگیم که قرضهای ما رو ببخش، او میخواد که در پرتو صلیب گناه رو ببینیم و بر اون اساس اعتراف کنیم که این بدهی ها رو ببخشه. بدهی هایی که سبک نیستن بلکه در نظر خدای قدوس قرض و دینی هستن که بسیار جدی قلمداد میشن و ما رو تبدیل به گناهکارانی بزرگ میکنن تا اون حدی که مسیح برای بخشش و کفاره اون گناهان جریمه بسیار بزرگ و پربهایی رو بر صلیب پرداخت کرد. بله، این تنها صلیبه که بزرگ بودن گناه رو بر ما آشکار خواهد کرد. اما صلیب تنها از بزرگی و جدیت گناه صحبت نمیکنه. بلکه کسانی که رحمت و بخشش عظیم خدا رو ناچیز میپندارند رو هم مورد خطاب قرار میده. صلیب با اونها هم صحبت میکنه و برای اونها هم پاسخی داره. پاسخی روشن و تصویری واضح و درخشانتر از هر تصویر دیگه که بتونه رحمت و محبت خدا رو ترسیم کنه. بله، صلیب محبت و رحمت عظیم خدا رو که اون رو حتی نسبت به بدترین و شریرترین گناهکاران ابراز کرده به تصویر میکشه. یکی از سرودهای مسیحی این موضوع رو به زیبایی بیان میکنه. در این سرود میخونیم: عمرم در گناه سپری شد، فکر نکردم او برایم مرد. برای من بر صلیب، بر صلیب جلجتا، از کلام خدا دانستم که شخصی پر از گناه هستم. آنگاه با دعا نگریستم بر صلیب، بر جلجتا. بنگر محبت خدا را، فیضی که بخشیده عیسی را، با صلیبش آزاد ساخت مرا، با صلیبش بر جلجتا. و بعد در بندگردان این سرود ادامه میده: مهر و محبت بی حد بخشید، همه گناهانم آمرزید، آزاد شدم، بارم فرو ریخت. کجا؟ بله، در زیر صلیب بر جلجتا. اونجایی که مسیح به خاطر آمرزش گناهان من و شما با فیضی بیکران قیمتی بسیار بزرگ و بی حد رو پرداخت کرد. برای همین من و شما میتونیم در هر لحظه از زندگیمون با افتخار سرود دیگه ای هم بخونیم و بگیم: من زشت و ناتوان و گناهکار، بی پناه و قاصر و تقصیرکار، تو بره پاک و بی عیب و وفادار، بر آن صلیب خونبار بهرم گشتی شرمسار. امروزم بی امید و اشکبار، فردایم تأسفبار، چون بدیدی مرا با آن حال زار، ز بحر نجاتم شتابیدی ای منجی غمگسار. با خونت شستی من گناهکار سیاه فام، گناه و جرمم را نمودی کفاره تمام. زدودی تقصیرم برافراشتیم ز خاکستر و خاک، تو ای قربانی بی لک و بی عیب و پاک. چگونه ممکن بود محبتی این چنین، خدایی اینقدر فیاض و امین؟ آوای آمرزشش بر صلیب می اندازد تنین، عیسایم بخشیده گناهم به یقین. هللویا بر تو ای پادشاه تخت نشین، تو ای نیکو خداوند و منجی متین. و بله، صدها هزار بار هللویا به خاطر صلیب مسیح، چرا که این صلیب اوست که بزرگی و گستره عظیم فیض، محبت و رحمت خدا رو برای گناهکاران نمایان میکنه. و بشارت یا خبر خوش انجیل همینه که مسیح مرد تا بهای بزرگ گناه من رو بپردازه. و این فرقی نمیکنه که اون گناه در نظر ما خیلی بزرگ به نظر بیاد، در حدی که فکر کنیم قابل بخشش نیست، و یا اون رو خیلی کوچیک و پیش و پا افتاده تلقی کنیم، که البته گناه همیشه بزرگه و توهین و سرکشی به خدا محسوب میشه، چرا که در برابر قدوسیت و پاکی درخشنده خدا گناه کوچک معنی نداره. اون گناهانی که من و شما اونقدر ریز و ناچیز میبینیم که گویی نیازی به آمرزش ندارن، در حالی که هیچ گناهی اونقدر ریز و کوچک نیست که برای پاک شدن و تحت آمرزش قرار گرفتن نیاز به خون مسیح نداشته باشه. و از سوی دیگه هم همونطور که قبلا هم گفتیم، هیچ گناهی هم نباید در نظر ما اونقدر بزرگ بیاد که برچسب غیر قابل بخشش بر اون بزنیم. نه، هرگز فکر نکنیم که گناهی میتونه اونقدر بزرگ باشه که فیض و رحمت خدا از پسش بر نیاد و در مقابلش شکست بخوره. متاسفانه چه بسیارن زنانی که وقتی پای صحبتشون میشینی با چشمانی اشک‌آلود و صدایی لرزان میگن: نه، من نمیتونم خودم رو ببخشم. جمله ای که دلیل بر ناباوری بخشش عظیمیه که در مسیح برای اونها فراهم شده. ناباوری که در واقع میگه گناه من اونقدر بزرگه که من نمیتونم باور کنم خدا بابتش منو ببخشه. زنانی که وقتی پای صحبتشون میشینی درد گناهانشون، اون گناهانی که در گذشته مرتکب شدن، اونها رو در باتلاقی فرو برده که هرگز از اون نمیتونن بیرون بیان. بطلاق گناهانی از این قبیل که من بچه هام رو گذاشتم و اونا رو ترک کردم یا به بچه هام آسیب زدم و اونا رو آزار دادم. زندگی زن و شوییم رو خراب و ویران کردم. به خاطر دارم یکی از اونها اخیراً با پشیمانی و افسوس میگفت شوهرم منو ترک کرد ولی من مقصر بودم. من زنی بسیار کنترلگر بودم. من خونم رو با دستای خودم خراب کردم. یکی دیگه میگفت به همسرم خیانت کردم و یکی دیگه هم آه میکشید و میگفت بچه‌مو دستی دستی کشتم. من او رو سقط کردم. بله، گناهانی که میتونن سالهای سال درون آدم رو بجوند و اشخاص رو زنده زنده از درون بکشن. و اگرچه این افراد در ظاهر به زندگی و کار و روزمرگی خودشون ادامه میدن، اما سنگینی شرم حاصل از گناهانشون باری بسیار جانکاه که بر شانه های روحشون سایه انداخته. واقعیت اینه که وقتی کسی میگه نمیتونم خودم رو ببخشم، او در حقیقت میگه من نمیتونم باور کنم که خدا قادر به بخشش من با این گناهان فجی باشه. احساس شرم و تقصیر حاصل از کاری که انجام دادم مثل وزنهی سنگینه که انگار دائما روی دوش هامه و داره منو خورد و خمیر میکنه. ولی بیاید ببینیم که کلام خدا به این افراد چی داره بگه و برای کمک به این چنین افرادی که دارن به این شکل بار سنگین گناهی به قول خودشون خیلی بزرگ را حمل میکنن، چه نمونه ای در اختیار اونها قرار میده؟ یکی از این نمونه ها اتفاقاً پولس رسوله. آیا به یاد دارید که در بخشی از کلام خدا او خودش رو بزرگترین گناهکار میدونه؟ ما همیشه هر وقت به پولس میاندیشیم، او رو با شخصیت و منش بعد از ایمانش به مسیح در نظر میگیریم. پولسی که مسیح نجاتش داده بود و بعد از ایمان آوردن به مسیح توسط ایمان و دانش الهی که کسب کرده بود، تبدیل به قدری در ایمان شده بود. و خب وقتی که خودش رو بزرگترین گناهکاران معرفی میکنه، از خودمون میپرسیم که چطوره که او با این گونه سوابق عالی مسیحی اینطور درباره خودش فکر میکرده. اما اول از همه فراموش نکنیم که او قبل از ملاقاتش با مسیح و ایمان آوردنش به او، کسی بود که میکوشید کلیسای مسیح رو نابود کنه و در واقع از صحنه روزگار محو کنه. او شدیداً موجبات جفا و آزار ایمانداران رو فراهم کرده بود و حکم قتل بسیاری رو صادر کرده بود. و در این حالت بود که فیض خدا او رو یافت و بخشید و برای خدمتی مهم برگزید. در واقع او برای تخریب کلیسای مسیح و از بین بردن ایمانداران او هم قدرت و اختیار داشت و هم وسایل لازم تا این کار رو بکنه. اما زمانی میرسه که او با زبان خودش اعتراف میکنه که من گناهکاری بزرگم. گناهکاری بسیار بزرگ. ولی از سوی دیگه او ایمانداری هم بود که تصمیم گرفته بود که بر صلیب مسیح تمرکز کنه و به این ترتیب با درک عمل مسیح بر صلیب به رحمت، محبت و بخشش بی پایان و فراوان او دست یافت. و خب سوال اینه که آیا واقعاً برای افرادی مثل پولس امید هست؟ آیا واقعاً این چنین افراد با گناهانی این چنین فجی حقیقتاً میتونن بخشیده بشن؟ از همه گناهانشون؟ تماماً و کاملاً؟ آیا واقعاً این امکان هست که من و شما از گناهان گذشتمون و اون بار سنگینی که اون گناهان امروز بر وجدانمون باقی گذاشتن حقیقتاً بخشیده و آزاد بشیم؟ از اون بار سنگین و آزاردهنده افسوس و پشیمانی که شب و روز ما رو مثل خوره میخوره؟ بر حسب کلام خدا، بله، این امکان هست. و اون هم تنها به دلیل کار مسیح بر صلیب و اون بخشش عظیمی که او اون رو به ما ارزانی کرد. بذارید در این رابطه داستان شخصی رو برای شما تعریف کنم که هم عصر بود با جان نوتون. شاید بسیاری از شما اسم جان نوتون رو شنیده باشید. همون کسی که سرود معروف Amazing Grace که به فارسی هم تحت عنوان فیض عظیم مسیحا ترجمه شده رو ساخته. احتمالاً اطلاع هم دارید که جان نوتون قبل از ایمان به مسیح زندگی پاکی نداشت و به عنوان یک برده فروش قهار در بازار برده فروشی اون زمان شدیداً مشغول خرید و فروش برده ها بود تا اینکه به مسیح ایمان میاره و زندگیش کاملاً متحول میشه و در این زمانه که سرود Amazing Grace رو می نویسه. جان نوتون دوستی داشت به نام ویلیام کوپر. کوپر شاعر و نویسندهی با استعداد و بسیار پرکار بود ولی تمام عمرش با مشکلاتی از قبیل افسردگی شدید و بی‌ثباتی روانی و احساسی دست و پنجه نرم می‌کرد. در یکی از این لحظات تاریک زندگیش، در اوج استراب و جنون، خواست که دیگه به زندگیش خاتمه بده و خودکشی کنه. البته او تصمیم میگیره که خودش رو در رودخانه بندازه، ولی بعدش پشیمون میشه و بعد به این فکر میکنه که با خوردن مقدار زیادی تریاک خودش رو مسموم کنه و بکشه. ولی این رو هم راه خوبی ندونست. و بعدها تلاش میکنه که خودش رو بر تیغه چاقویی بندازه تا با اون خودش رو بکشه، که در نهایت هیچ کدوم از این راه‌ها عمل نمیکنه. در نهایت او تصمیم میگیره که خودش رو حلق آویز کنه. اما این بار هم تنابی که با اون خودش رو آویخته بود پاره میشه و به این ترتیب او بیهوش بر زمین میفته تا اینکه یه نفر میاد و اون رو از اون وضعیت نجات میده. سالها بعد در نهایت کوپر به حالت طبیعی میمیره. اما بعد از مرگ کوپر مقاله‌ای منتشر شد که در اون خبر از دردی جانکا و پشیمانی و اندوه میداد که کوپر پس از اون بود که تصمیم به خودکشی گرفته بود. در این مقاله نوشته شده بود که او خودش رو بی اندازه حقیر و بی ارزش حس می کرد. حقارت و حس بی ارزشی که اصلاً قابل وصف و تصور نیست. و احساس می کرد که با اعمالش چنان موجب آزردگی و رنجش خدا شده که هرگز بخشیده نخواهد شد. از این جهت او آکنده از آشوبی درونی، دردی طاقت فرسا و ناامیدی و یأس مطلق بود. شاید شما هم این چنین دردی رو تجربه کردید. و این حس کوپر برای شما چیزی ناآشنا نیست. اون حس سنگین و کوبنده محکومیت و حس تقصیر و افسوس به خاطر اون چیز یا چیزهایی که در گذشته انجام دادید. به طوری که دائما از خودتون میپرسید که آخه من چطور تونستم این کارو بکنم؟ و بدتر از اون حسی که دائما به شما میگه که این عملت اصلا قابل بخشش نیست. اصلا. ولی کوپر بعد از مدتی از نظر جسمی حالش رو به بهبودی میره و در اینجاست که به ناگاه به حقیقتی بسیار عمیق و ژرف میرسه. حقیقتی فوق‌العاده آزاد کننده. و اون حقیقت چیزی نبود جز اینکه هیچ گناهی اونقدر بزرگ نیست که از خودش لکی اونقدر بزرگ به جا بذاره که خدا نتونه اون رو پاک کنه. در واقع او از دل همون تجربه دردناک شکنجه آور به این حقیقت دست یافت. و اتفاقاً بر حسب این حقیقت سرودی نوشت که از اون زمان تا امروز این سرود میلیون‌ها گناهکار رو که از حس تقصیری کشنده رنج می بردند به سوی صلیب مسیح رهنمون کرده. بله، صلیب مسیح که تنها منبع رهایی و خلاصی و آرامش واقعی از حس تقصیر گناهه. هر چقدر هم که اون گناه بزرگ باشه و غیر قابل بخشش به نظر برسه. کوپر در بخشی از این سرود میگه چشمه ای از خون روان است ز جسم عیسی، سیلی از رحمت از دل پر ز مهر مسیحا. هر گناهکاری چون بشوید خیشتن در آن چشمه پاک، پاک گردد از لکه گناه و تقصیری که کرده بودش هلاک. و بله، این شامل هر گناهکاریه. حتی اون گناهکاری که گناه و تقصیر خودش رو اونقدر بزرگ میبینه که در اون احساس هلاکت میکنه. برای همین در ادامه این سرود او به اون دزد مصلوب کنار مسیح اشاره میکنه که تا چند لحظه دیگه میمرد و بنابراین در گناه خودش هلاک میشد. دزد یا جنایتکاری که هیچ امیدی برای او نبود، اما در آخرین لحظه به مسیح ایمان آورد و بخشوده شد. در ادامه این سرود کوپر در این رابطه می نویسه دزد جان باخته کنار عیسی در لحظه واپسین چون دید آن چشمه خونین شد دلش روشن به یقین. من نیز گرچه پلید و گناهکار چو او، شبم تماماً پاک با آن چشمه جاری نکو. بله، امید من، شما و هر گناهکاری مسیح و خون پاک کننده اوست. خونی که بر مذبح صلیب برای آمرزش گناهان ما ریخته شد. همون چیزی که پولس رسول هم با اینکه خودش رو بزرگترین گناهکاران میدید، اما با اون بخشیده شد و آمرزش و نجات و آرامش یافت. همون مجرم بزرگی که باعث آزار و عذاب و حتی مرگ بسیاری از ایمانداران شده بود. همون چیزی که امید جان نوتون برده فروش گناهکار هم شد. و امید ویلیام کوپر ناامید و خسته هم. اونها هم در پای صلیب مسیح و با خون مسیح به بخشش گناهان و آزادی و آرامش حقیقی دست یافتند. و ای عزیز شنونده، آمرزش گناهان و آزادی و رهایی از اسارت گناه و حس تقصیر برای تو هم امروز در دست رسه، اگر اون رو هنوز دریافت نکردی. کجا؟ بله، در پای صلیب مسیح، در زیر اون چشمه جاری خون پاک کننده او که برای آمرزش گناهان اونهایی که به او ایمان بیارن مهیا شده. پس بیا، به زیر پای صلیب او بیا. با هر بار سنگینی که بر دوشات سنگینی میکنه، با هر بار گناه و حس تقصیر حاصل از اون. بله، به پای صلیب مسیح بیا و این بخشش گرانبها رو امروز از او دریافت کن و آزاد شو. و همونطور که کوپر در سرودش گفت که هر گناهکاری چون بشوید خیشتن در آن چشمه پاک، پاک گردد از لکه گناه و تقصیری که کرده بودش هلاک. بله، تو هم به کار مسیح اعتماد کن و مثل ادامه سرود کوپر بگو: من نیز گرچه پلید و گناهکار چه او، شبم تماماً پاک به آن چشمه جاری نکو. و بله، من و شما تماماً پاک میشیم، تماماً پاک، فقط به خاطر کاری که مسیح بر صلیب برای ما کرد، کاملاً پاک و کاملاً بخشیده شده. آیا این مورد مهم در زندگی تو اتفاق افتاده؟ و البته در اینجا لازمه یادآوری کنم که این آمرزش و بخشش به اون معنی نیست که خدا به زبان عامیانه گناهان ما رو زیر سیبیلی رد میکنه و از بدهیمون یه جوری چشم پوشی میکنه و همه رو نادیده میگیره. نه، چون در این صورت او خدای عادلی نمی بود. این بدهی باید پرداخت بشه. او میتونست تا ابد منتظر پرداخت ناممکن این دین از سوی ما بمونه و باز هم عادل باشه. اما اون نقشه ای طراحی کرد تا با اون بدهی رو که ما هرگز نمیتونستیم پرداخت کنیم پرداخت بشه و ما به آشتی با او در بیایم. چطور؟ بله، او پسر مقدس و بیگناه خودش رو، یعنی عیسی رو که هیچ بدهی از خود نداشت، به زمین فرستاد تا او عهده‌دار پرداخت بدهی ما بشه. بدهی ما، یعنی همه اون چه ما به خدا مدیون بودیم، همه اون به عیسی منتقل شد. همونطور که اگر در برنامه پیش به خاطر داشته باشید، عبادت کنندگان عهد عتیق با قرار دادن دست خودشون بر روی سر بره قربانی، گناه و تقصیر خودشون رو به اون بره بیلک و عیب منتقل می کردن. به همون صورت هم بدهی ما پرداخت شد وقتی که برای بیگناه خدا عیسی مسیح جان خودش رو در جرجتا به جای ما فدا کرد. و بنابراین اونهایی که اعتمادشون رو بر مسیح و کار او بر صلیب قرار میدن، نه به خودشون، نه به اعمال مذهبیشون، نه به تلاشهاشون یا کارهای نیک و ثوابشون، نه به ریاضات یا توبه شخصیشون و نه به اعترافاتشون، بلکه تنها به مسیح به عنوان حامل گناه و تقصیرشون و در واقع به عنوان جانشینشون تکیه میکنن و تنها به این ترتیبه که اونها نزد خدای قدوس بی قرض یا فارغ از بدهی اعلام میشن. در واقع هنگامی که مسیح بر صلیب فریاد زد تمام شد، اعلام کرد که اونهایی که توکلشون رو بر او و کار او بر صلیب گذاشتن، بدهیشون کاملاً و تماماً پاک شده و بخشیده شده. اما حالا در چند دقیقه باقی مانده از این برنامه، مایلم دوباره موردی مهم رو یادآوری کنم که در برنامه قبل هم بر اون تاکید کردم، چون راستش به نظر من چیزی که عموماً به اندازه کافی درباره‌اش صحبت نمیشه و اون اینه که ما اغلب این رو فراموش میکنیم که موضوع صلیب و خون مسیح چیزی که رابطه مستقیم با داشتن رابطه درست با خدا داره. یعنی در واقع برای اینکه ما رابطه حقیقی با خدا داشته باشیم، صلیب مسیح و خون او در اون نقشی حیاتی و ضروری بازی میکنه و اگر اون را از معادلمون حذف کنیم، هرگز به ارتباطی حقیقی با خدا دست نخواهیم یافت. چون اگر توسط مسیح ما بخشش الهی رو دریافت نکرده باشیم، ما هرگز به حضور خدای قدوس راه پیدا نکردیم و با او رابطه و مشارکتی حقیقی اصلا نداشتیم. و از سوی دیگه، اگر ما به مسیح ایمان آوردیم و توسط قربانی مسیح در جلجتا آمرزیده شدیم، اینو بدونیم که قربانی مسیح برای بخشش هر گناهی که ما تا به حال انجام دادیم کافیه و به چیز دیگه ای نیاز نیست. و به این نکته هم توجه داشته باشیم که بخشش چیزی نیست که من و شما بتونیم خودمون اون رو به خودمون بدیم. ما اصلا در هیچ جایی کتاب مقدس نمی‌بینیم که مفهوم بخشیدن خود مطرح شده باشه. این تنها خداست که توانایی یا بهتر بگیم قابلیت بخشیدن گناه رو داره. همونطور که او حق داره که از روی عدالتش اون رو مورد داوری و مجازات قرار بده. بخشش گناهان چیزیه که خدا در اون پیش قدم شده. او خودش اون رو با بهای خون خودش برای من و شما خریده و به عنوان یک هدیه با لطف و رحم خودش نسبت به ما اون رو به رایگان به ما عرضه کرده. گرچه که برای خودش این خیلی گران تمام شد و در واقع خیلی راحت میتونست این بها رو نپردازه که در اون صورت بخششی برای ما وجود نمی داشت. پس عزیز شنونده، این بخشش عظیم رو بپذیر. اون رو با ایمان بپذیر. برخی از ما متاسفانه با وجود این هدیه پربها و رایگان باز هم ترجیح میدیم که برای به دست آوردنش زور بزنیم، تلاش کنیم، زحمت بکشیم، کاری کنیم و دستاوردی داشته باشیم تا با اون کارها خودمون رو مستحق دریافت بخشش از سوی خدا کنیم، تا اینکه این هدیه‌ای که شایستش نیستیم رو با ایمان حاضر و آماده از دست خدا بپذیریم. عزیزان، خدا اون رو داره مثل یک هدیه به ما عرضه میکنه و وظیفه ما فقط اینه که به او بگیم بله خداوند، میپذیرم، بخشش تو رو میپذیرم و از دست تو اون رو دریافت میکنم. در واقع اگر خدا میگه من بدهیت رو با قربانی خون مسیح پاک کردم و گناهت رو بخشیدم، اگر او میگه که بهای اون پرداخت شده، بدهیت کاملا تسویه شده و تو پاک شدی و میتونی آزاد بشی، ما کی هستیم که بگیم نمیدونم که واقعا میتونم بخشیده بشم یا نه؟ یا گاهی هم میگیم که خدا هم منو ببخشه ولی من خودمو نمیتونم ببخشم. در حالی که واقعیت اینه که وقتی این گونه فکر میکنیم، در واقع داریم خودمون رو در جایگاه خدا قرار میدیم. در حالی که خدا در کلامش ما رو مطمئن کرده که او در مسیح بر ما رحم کرده و بخشش گناهان رو به ما هدیه داده و ما فقط کافیه که اون رو با ایمان دریافت کنیم و پذیرای اون باشیم. متاسفانه بسیاری براشون قبول این چیز خیلی سخت میاد، چون نمیتونن باور کنن که برای به دست آوردن اون نمیتونن کاری کنن، تلاشی به خرج بدن و زحمت بکشن، بلکه باید با انجام اون کارها خودشون رو مستحق گرفتن بخشش خدا کنن. در حالی که انتظار خدا از ما اینه که بخشش گرانبهای او رو با ایمان بپذیریم و ایمان همیشه ما رو به مسیری میبره که نگاه و امیدمون رو از خودمون برداریم و به مسیح و کاری که او برای لیاقت و قدرت ما انجام داده بدوزیم و قبول کنیم که اونچه که مسیح انجام داده کاملا برای پرداخت بهای سنگین جریمه گناه من کافی و بسنده است، کاری که هرگز خودم برای خودم نمیتونم انجام بدم. بنابراین اگر ما ایمانداری حقیقی هستیم، هر دفعه ای که در حکم فرزند خدا دوباره به پدر آسمانی گناه میبرزیم، دوباره باید به صلیب برگردیم، به سوی مسیح و کاری که او بر قربانگاه صلیب برای بخشش و آزادی ما از گناه انجام داد. خود من سالها پیش در سن پایین به مسیح ایمان آوردم. خب قطعاً در اون زمان از خیلی مفاهیم الهیاتی خبر نداشتم، اما ساده ترین مفهوم انجیل رو فهمیده بودم و همون برای نجاتم کافی بود. من می دونستم که خودم نمی تونم خودم رو نجات بدم، اما عیسی می تونه. می دونستم که او برای گناه من مرده و تاوانی رو که من می بایستی برای گناهم بدم او به جای من پرداخت کرده. اما باید اعتراف کنم که از اون زمان تا حالا با وجود درک این موضوع، بارها وقتی گناه کردم، سعی کردم که یک جورهایی خودم رو به خدا ثابت کنم و انگار کاری بکنم که لطف او رو به دست بیارم. در حالی که خواست خدا اینه که من دوباره به صلیب و پیغام اون برگردم. به جایی که مسیح در ارتباط با گناهم همه کار رو به اتمام رسونده و بخشش خدا در اونجا با مرگ مسیح برام آماده است. و برای من فقط لازم بوده که از او، بابت این بخشش رایگان اما پر از بها تشکر کنم و مطمئن باشم که بخشیده شدم. همونطور که در یکی از سرودهای مسیحی میخونیم که نویسنده اون خطاب به مسیح میگه مزد گناه سزای من، لیکن تو شدی فدای من. جسم تو شد غذای من، خون تو شد برای من، شربت بی بهای من. درد من و دوای تو، رنج من و شفای تو، و در آخر هم میگه دین من و ادای تو. بله، دین و قرض ما و ادای این قرض توسط مسیح. برای همینه که ما میتونیم با اطمینان بگیم قرضهای ما رو ببخش. بله عزیزان، مسیح خیلی بیشتر از اونچه که ما فکر میکنیم برای دین ما به خدا پرداخت کرده. بیشتر از کافی. و به قول جان وسلی، شبان و سرود نویس معروف، فیض و رحمت خدا نه تنها برای بخشش گناهان ما کافیه، بلکه خیلی بیشتر از کفایت هم هست. او در یکی از سرودهاش در خطاب به خداوند می نویسه: تنها نزد تو یافت شود فیض فراوان ای خداوندم، فیضی به وفور و بیش از کفایت به جهت آمرزش همه گناهانم. بنابراین فراموش نکنیم که در برخوردی صحیح با این فیض فراوان خدا، نه تنها گناهانمون رو بزرگتر از این فیض بخشنده نشماریم، ولی از سوی دیگه در رابطه ای صادقانه با خدا گناه رو هم چیزی بی اهمیت و ناچیز نشماریم یا اون رو مخفی نکنیم، گویا که چیزی اتفاق نیفتاده، بلکه بلافاصله اون رو تشخیص بدیم و اون رو به خدا اعتراف کنیم و به او بگیم که به او گناه ورزیدیم و نیاز به بخشش او داریم. همون چیزی که مسیح در دعای ربانی به ما میآموزه که بگیم قرضهای ما را ببخش یا گناهان ما را ببخش. یعنی روزانه با هوشیاری و آگاهی و دیدی صحیح با گناهانمون برخورد کنیم. عبارت قرضهای ما را ببخش در واقع به ما دو مورد مهم را یادآوری میکنه. اول، من گناهکاری هستم که نیاز به بخشش خدا دارم، و دوم، بله آمین، خدا همه گناهان من رو با فیض خودش می بخشه. ولی من نیاز روزانه به این دارم که گناهم رو تشخیص بدم و صادقانه اون رو به خدا اعتراف کنم. و این به اون معنی نیست که به او بگیم که خدا یا کمکم کن تا ضعفم کمتر بشن یا مسیحی بهتری بشم، بلکه گناهمون رو به اسم و به شکلی خاص به او اعتراف کنیم و به او بگیم که خداوند من گناهکاری مقصرم، این و این کار رو انجام دادم. میدونم که تو میگی که سزای گناه مرگ و جدایی از توست. خداوند منو ببخش. نمیخوام هیچ چیز من رو از تو و زندگی با تو دور کنه. در واقع ما با اعتراف به گناه تصمیم میگیریم که نذاریم که گناهمون در تاریکی بمونه و اون رو از تاریکی به نور مسیح منتقل میکنیم. و به این ترتیب بدون عذر و بهانه و بدون اینکه اون رو گردن کس دیگه‌ای بندازیم یا اون رو توجیه کنیم، اون رو همونطور که هست میپذیریم. گناهی که اون رو نسبت به خود خدا مرتکب شدیم و با اون قلب او رو شکستیم و فرمان او رو زیر پا گذاشتیم. کلام خدا در این باره در امثال سلیمان فصل 28 آیه 13 وعده‌ای بسیار عالی و عجیب به ما میده که هر که نافرمانی های خود را بپوشاند کامیاب نخواهد شد، اما هر که آنها را اعتراف کند و ترک نماید رحمت خواهد یافت. و رحمت یعنی چی؟ یعنی چیزی که شایستگیش رو نداری. و من و شما چطور رحمت خدا رو دریافت میکنیم؟ وقتی به گناهانمون اعتراف میکنیم. و اعتراف یعنی چی؟ یعنی با خدا هم نظر شدن. بله، اعتراف کردن یعنی به او اعلام کنیم که مثل او به اون گناه نگاه میکنیم و میپذیریم که اونچه انجام شده گناهه و در نظر خدا کاری تقبیح شده. بله، من و شما نیاز داریم که فروتنانه گناه رو با معیار خدا گناه بنامیم. اون رو از تاریکی در بیاریم و در نور قرار بدیم. به اون با دید خدا نگاه کنیم و صادقانه درباره اون با خدا هم نظر بشیم و بعد اون رو به زبان بیاریم. یعنی نه به شکل کلی، بلکه مشخص و با اسم اون رو به خدا اعتراف کنیم و به او بگیم که خداوند من این کار رو کردم. دروغ گفتم، دزدی کردم، حسادت کردم، خودخواهی نشون دادم، با تکبر و غرور رفتار کردم، زبانی تند داشتم، برخلاف وجدانم عمل کردم، خیشتنداری نشون ندادم و تحت کنترل نفسم عمل کردم. با اون شخص تند و بد اخلاق رفتار کردم. بدگویی فلان شخص رو کردم و بدش رو خواستم. با فرزندم با بدخویی رفتار کردم. در اون حرفم به همسرم بی احترامی نشون دادم. بله عزیزان، با دید خدا به کارها و رفتارمون نگاه کنیم. و اگر او اون رو گناه میدونه، با صداقت گناهمون رو به اسم به حضور خدا بیاریم و با قوت روح القدس، همونطور که در امثال فصل 28 آیه 13 خوندیم، اون رو ترک کنیم با فیضی که خدا اون رو در اختیار ما قرار داده. و همواره به خاطر داشته باشیم که هر کس که گناه خودش رو اعتراف کنه و ترک کنه رحمت خواهد یافت. پس با توجه بر این رحمت عظیم دعا کنیم و بگیم پدر، قرض های ما را ببخش. آمین. آمین.
آمین. همونطور که دیدید، برنامه امروز درباره یکی از مهمترین موضوعاتی که هر انسانی باید به اون فکر کنه، یعنی بخشش گناهان صحبت کرد. موضوعی که با سرنوشت ابدی ما رابطه داره و موضوعی که در واقع هسته انجیل این خبر خوش رو تشکیل میده. از شما دعوت میکنیم که دوباره با ما در برنامه دیگه از سری برنامه های دعای ربانی همراه بشید. برنامه آینده سوال مهمی رو درباره بخشش مطرح میکنه و اون اینه که اگه خدا به همون نحوی که ما دیگران رو میبخشیم ما رو ببخشه، چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد؟ آیا این موضوع شما رو نگران و مضطرب میکنه؟ پس با ما همراه بشید تا بیشتر در این باره بشنویم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.